یافته است نشان می دهد دخترانی که در کودکی و یا هم در بطن مادر به نام پسر شده و بعدن مجبور به ازدواج شدند، در آینده در کنار مواجه شدن با خشونت های گوناگون زندگی مشترک با آسیب های روحی و روانی زیادی دچار شدند و تعداد هم در جوانی با این پیوند اظهار نارضایتی کرده و بعضن از این ازدواج خودداری کردند. در این مورد سخنانی را از موری باشنده منطقه دهبوری شهر کابل بشنوید.
نواسی مامایم هستم. تیرمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم، ما دختر خو با بچی تو میتیم. من آل دختر رو میگم اینه میدونه میگیرم. بچه همه که اگر تو میگم من شوار میکنم، نه بچه رو زنده میمون نتارم.
به همین ترتیب محمد مونی فائز یک تن از آگاهان امور دینی افغانستان میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده است و همچنان سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می داند. از وی بشنوید.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح هم دیگر را ببینن و از خوی و عادات یک دیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت می بوده باشد.
بنابر اظهارات این آگاهی دینی کسانی که مسئولیت این گونه ازدواج های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن در دوران کودکی دختر را به عهده می گیرند آن هم در سن قبل از بلوغ قانونی عمل گناه و ناروا را انجام می دهند. چنانچه از نظر قوانین افغانستان هم نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری شمرده می شود. مرسل راحل یک تن از وکلای مدافع در این مورد می گوید مردان در صورت ناراضی بودن از ازدواج می توانند ازدواج های مجدد نیز داشته باشند، اما زنان در حالی که حمایت خانواده های خود را با خود ندارند، طلاق، جدایی و مشکلات زندگی و گزاره کردن در این گونه حالات نیز او را می آزارد.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه طرفین باید از لحاظ کفو بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره طرفین راضی نبودن یا در خوردی نامزد شده سرنوشت خانم خیلی به خطر مواجه میشه. و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستند از یخت. باز هم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا که با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا که طلاق بین از این واقع شود که باز عین عواقبه دارد.
قرار معلوم دخترانی که قبل از تولد و یا نوزادی به نام پسر نامزد شده و بعدن با وی عروسی میکند، دنیای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی میبینند. این سخنان را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مسئله اینها را دخیل میکنند. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند که جایدادش به نام اینها باشند، مثلا یا رفع دشمنی کرده باشند به این ترتیب. و اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند، باید هر چی که از گذشته بوده او را با شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش رو تشمل بینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این در ناتری وضعیتی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را عروسی می کند. شازیه باشنده غربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کراچی داشت دیگه، آن کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش از او بشینیرم خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزیرم گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دور افتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سرایانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شلوار شد، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رسیدگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن شد، بسیار برام مشکل بود. نوم بعد من خودم مادر شدم دیگه، قسم میخی برام سخت تمام میشد. من خودم شخصا میاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلا گیره که میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه تو عروسی میکردی دیگه. علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
عبدالبصیر باشنده غربند ولایت پروان که مسئولیت تامین نفقه خانواده چند نفریش به دوش او میباشد گفت: پس از روی کار آمدن طالبان او شغل خود را از دست داده که از این رو با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده و عبدالبصیر مجبور شده است که دختر 16 ساله خود را به عقد مرد 35 ساله در بدل 4 لک افغانی در بیاورد. عبدالبصیر افزود: با آن که می داند کاری که انجام داده اشتباه است، اما وی دلیل این کارش را ناداری و وضع بد اقتصادی خانوادهش می داند.
با آمدن طالبان ما تمام کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم. برای من می آدم آمد خواستگاری که از دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خوازگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته. گرچه آدم خوب است، سنش کم کلان است، خیره که پی نیست. دخترم 16 سال است، 35 سال است. من دیگه تو همی تویانه اگرم که گرفتم سریدگاهش مصرف کنم که از کرای خانه قضار است، مریض هستم، زنم و مریض است، خرچ خوراکی نمیشد.
بنابر اظهارات عبدالبصیر، دخترش دانش آموز مکتب بود، ولی مشکلات اقتصادی او را وادار ساخت تا دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد. عبدالبصیر علاوه می کند، چه کسی می خواهد که دختر خردسال خود را به نکاح یک مرد 35 ساله در آورد؟ زیرا دخترش دوست داشت دکتر شود، ولی شرایط نامناسب زندگی آنها او را وادار به این کار کرده است.
اگر روزگار ما صحیح می بود، کار و بار ما می بود، من هرگز این کار را نمی کردم و دخترم هم راضی نبود، چرا که من چیزی پرسان نکردم. دخترم هم شوق ارمان نواست داشت که درس بخونه، پانتون بخونه، آرزوهای خود برسه، یک دکتر شوه، یک قابله شوه. اما حال خوبی از مکتب هم از بین رفت و ما مشکلات اقتصادی داشتیم، دیگه مجبور شدم کمی کار بکنم. می فهمم که دخترم راضی نیست، خوش نیست، اما من خواهمی کار کردم به خاطر این مشکلات اقتصادی که داشت.
شنونده های گرامی، بیایید در این بخش برنامه زن و زندگی نظریات مردم عام را در رابطه به نامزد کردن و یا بنام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنوید.
نام سناس، انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم آروسیایی که مثلا از خردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس عقیده داره که خودش درباره آیندهش تصمیم بگیره، پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دو تا خوش نبودن، تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی سایب نواز شدن.
برخی مدافعان حقوق بشر، ازدواج اجباری نوع بردهداری و سوء استفاده دانسته شده است که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند، خصوصا زمانی که این تصامیم قبل از تولد دختر و یا در نوزادی آنان گرفته شود. در رابطه با این موضوع توجه کنید و گفته شنید ما که با خانم فوزیه محبی فعال حقوق بشر و حقوق زن انجام دادیم. تشکر خانم محبی از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. قسمی که دیده شده در بعضی خانواده به خصوص در قرا و قصبات و اطراف زیادتر رواج است که دختر از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدنش به نام یک پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت دخترشان، حتی منعیسی یک انسان به اراده و رضایت دخترشان هم ارزش و اهمیت قائل نیستن. میشه بگوین که این عرف و عادات در بین مردم از کجا ریشه و سرچشمه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنم تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برم. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانگی و خشبندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتیاد فامیل ها هست. جنگ و نامی دختر خود را در خانه نگه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه و همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها را نامگوی کدام شخصی میکنن.
خب در جامعه افغانی قسمی که دیده میشه مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق داره و میتونه که برای بار دوم، سوم و حتی چهارم به خواست خودش عروسی بکنه. اما دختر اگر خوش باشه یا رضایت داشته باشه نداشته باشه، به هر حالتی که باشه باید گزاره کنه با امی کسی که عروسی کرده و در پلو خانواده پدریش و مزو هیچ حمایت نمی کنند. از نظر شما این گونه ازدواج ها زنان را با کدام خشونت ها و بدرفتاری ها و ظلم و شکنجه در خانواده مواجه می سازد؟
زن دچار مشکلات روحی و روانی میشه، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانند، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان. باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینه.
خب وقتی یک دختر در کودکی در برابر ای گونه رفتار خانوادش که او را به نام پسر ماما، کاکا، اما، خاله و یا دوست پدرش نامزد میکنن و این دختر چون در او زمان از خود دفاع کرده نمیتونه، خب یک کودک بیش نیست و نمیفهمه از مفهوم نامزدی و ازدواج، اما وقتی کلان میشه و به سن قانونی میرسه که میتونه از خود دفاع کنه، در این حالت این دخترها چی باید بکنن؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود را درخواست کنه، مهارت های زندگی رو یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه حالا یاری برسونه.
بله بسیار زیاد تشکر خانم محبی، فعال حقوق بشر و حقوق زن، از توضیحات همه جانبیتون سپاس. امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا بعد علایار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه با پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه با خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت میکنند، که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده میشه و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام سحابت نیوبولا یاد میگنند. یم از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیولا نیوبولا، یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. بعد این نظریات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد این نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابری بیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن، انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تاییدل، نظریات لایکل، یعنی یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. باید من میگم کهکشان چیست؟ کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویند. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایرل بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیارد ها سیاره سوا عابد ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست؟ ما از نمونه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشد و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارد که با چشم تنها پای سیاره را میتوان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد، نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره، این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین، مکان مناسب برای زیست می باشد، البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوست جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. یه همی که نمونه سیاره بعد میایم مریخ. زمین سردتر می باشد، اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است، در که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. در درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعدن پلوتوس این سیاره عجیب‌ترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه ضخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت با محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستد یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آنکه بخواهند موادی که خودنا تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های به سعیز یک چهار راه حد اکثر استفاده رو. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد. که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان امروز در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بعض آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در 3 حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می گیرد که حوزه نیمقاره هند. تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پش، پت، پوست قرق و روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست، تزواجه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد گرفته شده هست. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را در بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منصوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک های مرکزی سایر کشورها وظایف نشر بانک کد، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک ها عهده دارد. بانک های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو شده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایره معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت ها و امکانات برای توریست ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط های هوایی، سرک ها برای حمل و نسل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در ابرها و بحیره ها تجمع کردند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیر زمین قرار دارد و انسان به آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب می آید که 36% محصولات زراعی از طریق آبیاری می شن. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آبهای ناپاک یا آلوده می شن. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع آوری آبهای سطحی یا بهره برداری از آبهای زیرزمینی. تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی های احتمالی. انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل های مصرف. پروژه های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعضی منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرند، مانند حفر چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب میریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحی از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گدوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده و تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده و همشهریان می‌سازد. یعنی آبی که شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره میگیرن ریسایکل میکنن، تصفیه میکنن که بتونن چیکار کنن، دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا به نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل میده و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا، اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشند. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه‌پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه‌های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه‌های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کردند که اکنون تعداد آنها تقریباً به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان‌های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده‌های طبیعی یکی از آیین‌های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح می‌دانند. بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل‌های دورافتاده در بین مردم سیاه و زردپوست مشاهده می‌رسند. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار است. با واسطه حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 10 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصائیه سال 2000 میلادی دست 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم می شود. عبارت است کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را می‌دهد. ارتودکس به معنی کامل و صحیح است. امپراتور دومی در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپرون معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس است. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وقتی با آیین تاییوزم و شنتویزم چه می دانید؟ تاییو در زبان چینی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منبوع به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر بمیرند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدار تا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، در هم آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابودکننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادل می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده است. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایلیجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو، مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی، لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآنی کریم به بسیاری زبانها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت میکنند و میآموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرار تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنید؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارد: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شرعی. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 01-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 00-42-02-21-12-46-01.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.